های اعزامی به رویدادهای المپیک و آسیایی به اصطلاح صورت میگیره که خب یکیش بررسی نتایج و مسائل فنی تیم های ملی، مطلب دیگر اعزام کارشناسان یکی از سوی کمیته ملی المپیک بر اردوهای تیم های ملی روانه میشن و گزارشات میدانی رو تهیه میکنن و بررسی روندیه که یک فدراسیون ورزشی طی میکنه. منیسن مجموع گزارشاتی رو تشکیل میده که به استحضار مسئولین آرزوات به حالا ورزش کشور، ریاست کمیته ملی المپیک و ستاد در سطح عالی ترش ستاد عالی بازی ها که در اونجا وزیر محترم ورزش، معاونت محترم ورزش و دیگه دستان در کاران ورزش هستن ارسال میشه و اونجا تصمیم گیری ها حالا یا نقطه نظراتی و به اطلاع
بله. ورزشی میشه. جناب فخری ببینید، من اینو عرض کردم با شما به عنوانی که یک جوان تحصیل کرده، یکی از مربی شاخص کشور مونده، حالا از اصل مطلبم شاید یه ذره دور شیم. من در گذشته یادم خودم به عنوان نمونه در والیبال نماینده شما یک داور والیبال بود، عملکرد تیم ملی والیبال ما رو او باید گزارش میکرد که اصلا هیچ احاطه و آشنایی با الفبای مربیگری و نحوه آماده سازی و برنامه های تیم های ملی نداشت. نمیدونم چقدر مورد وثوق شما هستم، میخوام کوتاه پاسخ بدید. البته حالا ان شاءالله یک فرصت بهتر میشه صحبت کنیم. این نماینده های شما چقدر بهشون اعتماد دارید و چقدر تخصص و تبحر دارند و در حقیقت میتونن کارشون به نحوه احسن انجام بدن؟
بله، اون یکی از تجربه های بدی بود که در مرکز نظارت پیاده شد. اومدن تعدادی به اصطلاح ناظرین رو بر فدراسیون ورزش از خود فدراسیون ورزش انتخاب کردن که همینطور که شما میفرمایید، خب اون ناظر میومد انتقادها گزارشاتی از فدراسیون تهیه میکرد. متاسفانه با اولین اعزام یا اولین دعوتی که از سوی فدراسیون شد، این گزارشات 100% چرخشی رو میکرد و شروع میکرد به تعریف و تمجید از اون رشته ورزش. این بود که کمیته ملی المپیک اومد این کارو خودش بررسی کرد و خودش سعی کرد که نظارت رو به عهده بگیره و دیگه به این صورت که شما میفرمایید ما یک نفر رو به صورت راوی داشته باشیم،
خیلی ممنون،
از اون بپرسیم دیگه این اتفاق نمیفته و
بسیار ممنونیم آقای فخری. خیلی از این توضیحتون ممنون، برای اینکه در گذشته میدونم هم یک در واقع کشمکش هم بین نمایندگان کمیته ملی المپیک و فدراسیون بود. حالا بگذاریم، برای اینکه راجع به اعزام تیم‌های ساحلی به قطر که شما سرپرستیشو بر عهده دارید بفرمایید این رقابت‌ها ماجراش چیست، کی شرکت می‌کنین، چند تیم خواهند رفت و یک توضیح در این خصوص به شنوندگان خوب رادیو ورزش ما بدید.
خواهش میکنم. من جهت استحضار شنوندگان عزیزتون عرض کنم که اولین دوره بازی های جهانی ساحلی قراره که به نام World Beach Game در شهر دوحه قطر برگزار بشه.
بله.
که خب در 14 رشته ورزشی این بازی ها برگزار میشه. این بازی ها در به اصطلاح زیر نظر اناک کمیته، به اصطلاح انجمن کمیته های بین المللی، کمیته های ملی المپیک برگزار میشه. میدونید که اناک یک سازمان بسیار مهمی است در ورزش جهان، در راستای IOC داره فعالیت میکنه که به اصطلاح برگزار کننده این بازی ساحلی جهانیه. خب کشور قطر میزبان عرض کردم در 14 رشته ورزشی. خب تعدادی از اون رشته ها رو حتی در کشور ما نداریم، ولی در تعدادی دیگه رشته ها ما خب بسیار شرایط خوبی رو داریم. مثلا فوتبال ساحلی کشورمون میدونید که جز 4-5 تیم اول جهان هست، تونه سهمیه این بازی ها رو بگیره. ما در رشته کاتای انفرادی یک نماینده مرد، یک نماینده زن داریم، خانم داریم. در قسمت بولدرینگ صخره نوردی ما یک نماینده خانم و یک نماینده آقا تونستن سهمیه بگیرن و در قسمت کشتی هم یک ورزشکارمون تونست سهمیه بگیره که جمعاً 17 ورزشکار از کشورمون تونستن سهمیه این دوره بازی ها رو بگیرن. این بازی ها از 20 تا 24 مهر ماه در شهر دوحه قطر برگزار.
خب یک سوالم برای شما دارم، این که بفرمایید چرا والیبال ساحلی و هندبال ساحلی ما در این رقابت حضور ندارن؟
دلیلش کسب سهمیه بود. این مسابقات هم مثل بازی های المپیک و تیم ها و ورزشکاران باید برن در مسابقات انتخابی شرکت کنن و سهمیه کسب. خب هر دو تیم نتونستن سهمیه ورودی رو کردن،
یعنی شرکت کردن در رقابت ها نتونستن.
بله، والیبال هم هندبال ساحلی هم والیبال ساحلی شرکت، اینا بر اساس مسابقات قاره‌ایشون.
بله.
تشکیل میشه که نتونسته بودن سهمیه کسب کنن. مثلا از هر قاره یک تیم از آسیا تیم‌های اول در این دور از بازی شرکت می‌کنن که بله. خوشبختانه نتونست هم هندبال هم والیبال هم نتونست.
بسیار ممنونیم آقای پیمانخان فخری، بسیار سپاسگزاریم از شما. آرزو میکنیم در دوران مدیریت شما با ما یک مدیر جوان شاهد بهبود وضعیت نظارت بر تیمهای ملی رشته‌های مختلف ورزشی در کشورمون باشیم.
امیدوارم. بنده هم تشکر میکنم از جناب علی و همکاران محترمتون. خوشحال بودم که در خدمتتون بودم.
خدا نگهدار.
در مورد سوال برنامه‌تون می‌خواستم بگم که واقعاً ما در این دوره هم در تیم ملی امید هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت با این اوضاع احوالی که فعلا داریم. حالا با اون طریقی که آقای فرهاد مجیدی آوردن، آقای فرهاد مجیدی در یه پستی در مجازی گذاشت که خداحافظی کرد و آقای حمید استیلی رو آوردن، مطمئناً به جای نمی‌رسیم. آن سردا چکوک زدن فایده‌ای نداره. بی‌کفایتی مدیران تیم ملی داره بیداد میکنه، هیچ کسی هم به دادش نمیرسه. از آقای کفاشیان و تاج و همه رو بگیر برید کنار، هیچ کدومشون کسی هم نیست ازشون بخواد که چرا این کارا داری میگورید. و دلیل اصلیش هم اینه که اگه ما میخوایم در آینده موفق باشیم، از همین امروز یه مربی خارجی با کلاس، یه مربی خارجی خوب بیاریم، از الان شروع کنیم برای سالهای بعد. این دوره مطمئنا ما هیچ ندیگه نخواهیم گرفت. همین دوره با چهار تا تیم که ما همگروه هستیم حذف خواهیم شد و مطمئن باش که به جایی نمی‌رسیم. و در مورد باشگاه محبوبم استقلال هم یه مورد مهاجم خارجی می‌خواستم بگیرم ببینم گرفته یا نه. اگر اطلاع بدید ممنون میشم. سالار هدایتی هستم از دوستان سرسبز گیلان.
تشکر میکنیم از تشکر کردن ما صبح و ورزشی ها هم در مسیر عادیش هم در جهت عکسه ها، یعنی در این بخش از زاویه دیگه تشکر میکنیم از برخی از مسئولان و ورزشکاران و هواداران. از چه جهت؟ عرض میکنیم خدمتتون.
تشکر میکنیم از دولت امید، دولت امید که امید و در امید و در همه تیمهای امید و ملی و اینا همچین پراکندن و خیلی هم همه امیدوارن. و تشکر میکنم از خود تیم ملی امید کشورمون که با این تغییر و تحولات در سرمربیگری تیم باعث شدن خبر وضعیت تیم ملی امید نقل محافل خبری بشه و یه عده‌ای هم مدام در بارش صحبت بکنن، از جمله خود ما.
تشکر میکنیم از حاشیه ها که باعث شدن بعضی از بازیکنان ما در رشته های مختلف ورزشی از قبل همین حاشیه ها معروف بشن، شماره دنبال کننده هاشون در فضای مجازی بیشتر بشه و در نهایت به خود همین حاشیه ها بتازن و بگن چی میشه حاشیه ها دست از سر ما بردارن و یه نفس راحت بکشیم.
یحیی گل محمدی سرمربی تیم شهرخودرو بعد از گل زدن تیمش به پرسپولیس تهران خوشحالی نکرد و این خوشحالی نکردنش سوژه خبرنگارا شد و یه دست تماشاگرای شهرخودرو هم شاکی شدن و تشکر ویژه‌ای کردن از این همه ارادت آقای سرمربیشون به تیم سابقش. خیلی تشکر کردن.
و و در پایان یک تشکر ویژه و حقیقی داریم از بازیکنان تیم ملی کشورمون و آقای ویلموتس که تا الان رکورد کارت نگرفتن و در زمان تصدیگری این سرمربی بلژیکی از آن خودش کرده. امیدواریم همچنان این سیر کارت نگرفتن بازیکنان تیم ملی فوتبال ادامه داشته باشه و تشکرات حقیقی باشه و تشکرات حقیقی ما هم تقدیمشون بشه. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز صبح و ورزش. رأس ساعت 6 صبح تا 8:30 دقیقه.
سلام، صبحتون بخیر. یه دوشنبه دیگه و باز هم مرور شبکه‌های اجتماعی ورزشکاران معروف فوتبال ایران و جهان. اول از همه بریم سراغ مارسی دسایی، کسی که در سال‌های نچندان دور در باشگاه چلسی معروف بود به صخره در پست دفاع وسط. دسایی در حالی که در خونه جدیدش قرار داره و خونه‌ش رو به همه هواداراش و دوستداراش معرفی می‌کنه، گفته بهترین خونه تمام تاریخ فرانسه رو خریدم. حالا چقدر جدیه یا شوخی خودش می‌دونه. اما جبرائیل سیسه، ستاره سال‌های نچندان دور تیم لیورپول، پول استر فرانسه و المپیک مارسی، هم عکسی از خودش منتشر کرده. البته موهاش توی این عکس رنگ آبی داره. سیسه که متخصص آرایش‌های عجیب و غریب مو بود، یه کاپشن جالب هم پوشیده و تشکر کرده از استودیوی سایت گل که بهش کمک کرده تا نونوار بشه. کاپشنش خیلی طرح عجیب و جالبی داره، یه کاپشن نارنجی رنگ که روش لوگوی سایت گل و البته اسم سایت گل هستش و به شدت پر از لغات و کلمات انگلیسی این سایت هستش. پیتر اشمایکل یا همون اشمایکل پدر، اسطوره‌ی باشگاه منچستر یونایتد، بعد از اینکه در اولترافورد حضور پیدا کرده، گفته حضور تو اولترافورد توی هوای بارونی واسه مشاهده بازی همیشه فوق‌العاده است، چه برسه به اینکه بازی منچستر یونایتد باشه. حالا هوای حضور تو اولترافورد رو به هر چیزی توی دنیا ترجیح میدم. خوان پابلو سورین اما بازیکن سالای نچندان دور ویارئال و تیم ملی آرژانتین، مهمون برنامه یکی از شبکه‌های معروف فوتبال دنیا بوده و برای نیمه نهایی کوپا لیبرتادورس صحبت کرده در این شبکه. توی این صحبت که یه مقدارم جنجالی شده، البته سورین اشاره کرده به اینکه لیونل مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتباله و آرژانتینی‌ها باید تو سال‌های آخر حضور مسی در زمین فوتبال قدرشو بیشتر بدونن. اما بریم از قاره اروپا بیرون و سراغ قاره استرالیا بریم، جایی که تیم کیل بازیکن سالهای گذشته اورتون و البته ستاره تیم ملی استرالیا یا همون کانگوروها در کنار ساموئل اتوو و البته آلن کریمی، یکی از دوستای ایرانی خودش، حضور پیدا کرده و گفته ایرانی‌ها انسان‌های فوق‌العاده اینن، البته ساموئل که در کنارش بودن همیشه بهترین لحظات رو می‌سازه. محمد لامین سیسوکو یا همون محمد سیسوکو بازیکن سال‌های دور تیم لیورپول گفته که قول میدم تا سال 2030 به بیماری‌های سل و مالاریا پایان بدم، به من بپیوندید و نامه گلوبال فاند یا همون اعتبار جهانی رو امضا کنید، با هم برای سرعت بخشیدن به این جنبش. سیسوکو این روزها مشغول کارهای خیرخواهانه و البته مبارزه با بیماری‌های کشنده دست جمعیه. کریستیان ویری هم به موتورسواری پرداخته و گفته بعد از فوتبال لذت بخش‌ترین کار دنیا موتورسواری. ویری البته قبلا هم حاشیه‌های زیادی داشت، با حضور در مسابقات فرمول 1 می‌خواست خبرساز بشه که این اتفاق نیفتاد. بریم سراغ جولیانو بلتی، بازیکنی که گل قهرمانی بارسلونا رو در مقابل آرسنال در سال 2006 در چمپیونز لیگ به ثمر رسوند. حالا رفته سراغ تبلیغ پیجش که در خصوص اخبار مربوط به آکادمیشه. بلتی یه آکادمی به نام JB26 دایر کرده در کشور برزیل و قراره که شاگردا و بچه‌های خیلی خوب و کوشایی برای تیم ملی برزیل تربیت بکنه و قول داده حداقل تا سال 2035 بازیکن از ترکیب تیم ملی برزیل از آکادمی اون پرورش یافته باشن. جیوانی البرم که سابقه حضور تو باشگاه بایر مونیخ داشت گفته که بعد از 28 سال با دوست قدیمیم تو تیم گراس هاپرز رامون وگا تو شهر لندن روبرو شدم. چی از این بهتر؟ بریم سراغ آندری شفچنکو، کسی که در عرصه سیاست ناموفق بود و حالا سرمربی تیم ملی اوکراینه. این بازیکن سابق میلان تولد 7 سالگی پسرش رو بهش تبریک گفته 7 سالت شد ولی برای من 700 سال گذشت. یکی کمتر شرطونی کن آندری کوچولو. اسم بچهش هم آندری جونیوره. جالبه آندری شفچنکو. ممنونم که هر مرحبا بودید. سه شنبه در کنار شما خواهیم بود.
خب اینجا استدیو رادیو ورزش هست. همونطور که وعده کرده بودیم با توجه به موضوعات مطرح شده در برنامه و صحبتایی که شما عزیزان پیرامون تیم امید داشتید و دیشب هم که عرض کردیم تیم امید هم تکلیفش با سرمربیش روشن شد، اما برای اوضاع این روزای فوتبال هم امید هم تیم ملی به سراغ یکی از کارشناسای مجرب فوتبال رفتیم، حمیدخان درخشان، بازیکن سابق تیم ملی و یکی از بازیکن‌های بسیار بزرگ دوران خودش. آقای درخشان خدمت شما عرض سلام دارم و صحبتتون بخیر.
جناب خدا منم سلام عرض کنم خدمت عرض تالی همکار محترمتون همچنین شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم آقای درخشان. خب یک مقدار راجع به تیم امید میخوایم صحبت کنیم. با این تصمیماتی که گرفته میشه با این نوع برنامه ریزی همواره ما تو بحث تیم امید دچار مشکلیم. حالا امسال این اتفاق افتاد، 3 بار مربی عوض شد. حالا میخوایم بدونیم که کلا نظر شما به عنوان یک پیشکسوت خوب والیبال فوتبال، یک کارشناس مجرب فوتبال در این خصوص چیست؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض بکنم که شما وقتی که یه بنا رو از اولش فونداسیونش اشتباه بریزی اون تا بالا که بخواد بره مسلماً مشکلات زیادی رو خواهد پیدا کرد و در نهایت اون چیزی که باب مل شما نخواهد بود. خب وقتی فدراسیون فوتبال عجولانه تصمیم میگیره از روز اول مربی رو انتخاب بکنه با توجه به این که این مربی بتونه کمک بکنه، متاسفانه این اتفاق نمیفته و تغییراتی تو این زمینه انجام میده، تعویض مربی، دوباره تصمیم میگیرن یک مربی دیگر رو انتخاب بکنن. در هر صورت این تغییر تحولات هیچ وقت به نفع هیچ رشته ورزشی نبوده، حالا علی خصوص که فوتبال باشه.
بله.
خب ما نگاه میکنیم ببینیم که وقتی این تغییرات انجام میشه و ثبات مدیریتی توی انتخاب سرمربی برای تیم ملی که الان سالهاست برای رفتن به المپیک داریم دست و پا میزنیم که بتونیم انشاءالله تو المپیک حضور داشته باشیم، این اتفاق نمیفته. هر دوره یه اتفاقات جدیدتری برای تیم ملی امید رخ میده که متاسفانه در نهایت منجر میشه که به عدم صعود به مرحله المپیک و در نهایت.
اما جناب درخشان الان خواستم بدونم که حالا تصمیم گرفته شد و حمیدخان استیلی هم سرمربی شد و به هر حال ما برای اینکه حالا یه فرصت داریم دیگه، مرحله نهایی است و باید آماده بشیم در یک گروه سخت بریم به مصاف رقبا و بتونیم شانس خودمون رو بعد از 44 سال برای المپیک شدن آزمایش کنیم. الان ما مردم وظیفه کارشناسا وظیفه رسانه در این خصوص چیست؟
الان به این شکل جناب شاکری باید در هر صورت انتخاب آقای استیلی رو به فال نیک بگیریم، به این دلیل که خب آقای استیلی کنار این تیم بود از روز اولش با کم کیفیت این تیم آشنا هست و میدونه که الان چه اتفاقاتی برای این تیم افتاده، چه بازیکنایی رو دارن، موجودیتش چیه و در نهایت میتونه چیکار باهاش بکنه. چون هر کسی دیگر هم انتخاب میکردن حتما یه مشکلاتی برای خودش داشت و شاید قبول نمیکرد و شاید هم در نهایت میگفتش آقا من این تیم رو انتخاب نکردم ولی بر اجبار این تیم رو قبول کردم.
بله.
حالا که آقای استیلی هست به نظر من باید همه کمکش بکنن، همه حمایتش بکنن که آقای استیلی بتونه توی این زمینه موفق باشه.
بله.
در هر صورت تنها کسی که به نظر من الان واقف به این موضوع و آشنایت کاملی با بازیکنای تیم امید داره، خود آقای استیلیه و خود آقای استیلیه هم خب در اصل مربیگری کرده، میدونه که باید چگونه عمل بکنه. اما نکته مهمش اینجا هست جناب شاکری، باید حتما ما به ایشون کمک بکنیم توی مدت باقی مانده که دو تا بازی های تدارکاتی آن چرا که نیاز این تیم هست و خواسته سرمربی است براش احیا بکنیم. بله. انشالله بتونه تو
انشالله.
مورد کمک بشه بهش و بتونه موفق باشه.
بله.
در هر صورت ما الان آن چرا که داریم در این زمین اینی که آقای استیلی رو داریم.
بله.
و فدراسیون فوتبال باید حمایت کنه همینطور که آقای استیلی رو گذاشته و در نهایت حمایت همه جانبه
مردم
اعضای فوتبال و رسانه ها تا انشالله بتونیم که این تیم رو اون نگاهی که داریم و نتیجه که میخواییم بگیریم بتونیم انشالله بگیریم.
بله. یک سوالم دارم از شما، دارم میخواد پاسخ بدید آقای درخشان. یکی اینه که این روزا بحث دعوت و عدم دعوت از برخی لژیونرها و بازیکنهای برجسته دو تیم سرخابی استقلال پرسپولیس هست، حالا بازیکنه مثل وریا غفوری، مهدی در واقع ترابی و بازیکنه مثل جانبخش و خیلی از لژیونرهایی که دعوت نشدن، شما این حرکت آقای ویلموتس رو چگونه ارزیابی میکنید؟ حالا منتقدانی تعدادی منتقدن که چرا دعوت نشد، تعدادی هم موافقم میگن این باعث ایجاد انگیزه بخشی میشه که بازیکنها در واقع تعرق بیشتری پیدا کنن، بدونن که زیر ذره بینن و نگاه آقای ویلموتس و دستیاراشون بهشون هست، چه در لیگ داخلی چه در لیگ‌های اروپایی. نظر شما رو به عنوان کارشناس مجرب فوتبال خواستارم در این خصوص.
در هر صورت باید احترام بذاریم به انتخاب آقای ویلموتس، به دلیل اینکه حضور پیدا میکنه در لیگ، بازیکنایی رو میبینه که در لیگ دارن شکوفا میشن، دارن تلاش میکنن، این انگیزه دوچندانی به لیگ میده، به خصوص به جوونا، به اونایی که در لیگ بازی میکنن. پیش خودشون میگن ما هم دیده میشیم، ما هم خلاصه در هر صورت از چشم سرمربی دور نیستیم. این سلیقه سرمربی و باید بهش احترام گذاشت. امروز من که تیم ملی هستم رو شاید سلیقه‌اش نگرفته انتخاب کنه، جای من گزینه دیگری رو انتخاب کنه. در هر صورت این انتخاب قابل احترامه و هم به نظر من قابل احترام به این دلیل که هم لیگ رو داره نگاه میکنه، هم عزیزانی که در لیگ بازی میکنن.
بله.
انگیزه بیشتری رو پیدا خواهند کرد برای حضور در تیم ملی. من فکر میکنم این کار قشنگه، کار بدی نیست. البته ناگفته نمونه اون بازیکنایی هم که خط خوردن از بازیکنای
خوبه
تیم ملی هستن، هر زمان میتونن به تیم ملی کمک کنن. اما سلیقه سرمربی اینجا
باید احترام بذاریم،
باید بهش حتما احترام گذاشت و کمکش کرد که ادامه راه رو با موفقیت پیش ببره.
بسیار از پاسخهای خوب شما به برنامه امروز صبح ورزش بسیار متشکریم. در خصوص مسائل فوتبال آرزوی سلامتی دارم برای شما، پیشکسوت خوب فوتبال.
منم سپاسگزارم از اینکه وقت رو به من دادید.
خدا نگهدار.
وقت نکردیم داریم
نشد دیگه، فرصت اجازه نداد،
وقت نداشتیم چیکار کنیم.
آره دیگه،
از شهران روزی ازت تشکر میکنم، اون بنده خدا آماده کرد ما وقت نکردیم پخش کنیم. انشالله روزهای دیگه حتما سر ساعت 8 براتون پخش میکنیم. امید ما ناامید نمیشه تو زندگی، تو شرایط کار، تحصیل، هر جا که هستیم، مخصوصا در مورد تیم امید کشورمون. ما که ناامید نیستیم و امیدواریم که موفقیت‌های خوبی به دست بیاد، هرچند که نقد و بررسی و کار کارشناسی کار عالی رسانه است. آقای شاکری از شما تشکر می‌کنم.
بسیار متشکرم. من از شما متشکرم که امروز در خدمت شما بودم و شنوندگان خوب برنامه صبح و ورزش. آرزوی روز خوبی دارم برای هم شما، هم کارن خوبم، هم شنوندگان پرشمار این برنامه.
سپاسگزارم.
شما بسیار متشکرم. خدا نگهدار.
هر اومدنی رفتنی داره. ساعت 6 صبح اومدیم، 8:24 دقیقه باید خداحافظی کنیم.
ما دوباره میایم، دوباره میریم. شما هم که همیشه با ما هستید،
البته تو این برنامه دیگه.
بله، انشالله که سلامت و تندرست باشید. ممنونم از همراهیتون، واقعا سپاسگزارم که هم پیامک هم تلفن زیاد داشتیم در برنامه. ببخشید که پیامک ها رو نتونستیم بخونیم. ضمن این که ما قول میدیم یه بخش هم برای بچه مدرسه یا بذاریم از 6 تا 7 صبح که زیاد با ما همراهی میکنیم.
بله، تشکر از همه شما، روزتون فوق‌العاده و خداحافظ.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. نگاه جامعه شناسی به ورزش و مسائل ورزشی در برنامه ورزش و جامعه رادیو ورزش، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 12:05 از شبکه رادیویی ورزش بشنوید.
شهرام نوروزی هستم، مجری برنامه زندگی ورزش و جامعه. روز سه‌شنبه 16 مهر با موضوع نقش و جایگاه مربی در ارتقای کمی و کیفی ورزش در کشور و جامعه در خدمت شما دوستان خواهیم بود. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
آشنایی با نمایشنامه نویسی و بررسی اصول نمایشنامه در برنامه رد پای قلم رادیو نمایش.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدن بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم. از ایده تا نمایشنامه، کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر. نمایشنامه هفته، گزارش یک تمرین، آشنایی با درام نویسان جهان. سه شنبه ها از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش در برنامه رد پای قلم.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
لحظه های آرام و دلنشین از شبکه رادیویی ورزش برای شما هموطنان محترم آرزو می کنیم. از شبکه رادیویی ورزش